میگم به خانواده عزیز ایشون و همکاران ما در وزارت خارجه یا در جبهه مقاومت.
بله، درود بر شما جناب آصفی. ما هم به حال عروج شهادتگونه جناب ایرلو سفیر جمهوری اسلامی ایران در یمن رو به خانواده محترم ایشون و همه همکارانشون در وزارت خارجه از جمله جناب عالی تسلیت میگیم. انشالله که روحشون شاد باشه.
زنده باشید، پایدار باشید،
سلامت باشید، شب شما بخیر باشه.
قربان شما
شبتون. خداحافظ. عزیزان شنونده، در مورد عروج شهادتگونه سفیر کشورمون در یمن صحبت کردیم. آقای آصفی از سخنگویان پیشین دستگاه دیپلماسی در این بخش با ما همراه. خب عزیزان شنونده، خیلی متشکریم از همراهیتون با برنامه بدون خط خوردگی. شما میتونید سوژه های گفتگویی یا نقطه نظر پیشنهادی اگر دارید از طریق سامانه پیمکی 301035 با ما مطرح کنید. همینطور میتونید با دریافت و نصب برنامه کاربردی ایران صدا از تارنمای رادیو گفتگو برنامه های ما رو هم از این طریق بشنوید. خب عزیزان شنونده، 31 دقیقه ساعت 19 رو پشت سر گذاشتیم. دعوت میکنم بخش دیگری از گفتگوهای برنامه رو بشنوید. نقش تاریکای اروپایی در برجام، موضوع گفتگوی من خواهد بود با آقای دکتر علایالدین بروجردی از رؤسای پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلام. جناب بروجردی سلام بر شما، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم. جناب بروجردی، الان به حال گفتگوهایی که ایران با 4 به اضافه 1 در وین داره پرسشی رو ایجاد میکنه که نقش تروریکای اروپایی در برجام و در این مذاکرات چه است؟ آیا اونها به نوعی دارن تسهیلگر روند گفتگوها میشن یا نه به تعبیری دارن حافظ منافع امریکا در واقع اینجا نقش ایفا میکنن؟
من فکر میکنم برای پاسخ به این سوال یک نیم نگاهی به گذشته کارنامه کشورهای اروپایی عضو این گروه که زمانی 5 به اضافه 1 بود و امروز 4 به اضافه 1 هست نشون میده که اونها همیشه عملا دنبال رو به سیاستهای آمریکا بودند و هیچگاه استقلال رأی پا بر جایی از خودشون نشون ندادن در دورانی که آمریکا در دوران ترامپ از برجام خارج شد، یک تخلف آشکار رو علیه یک قرارداد رسمی با پشتوانه قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل رو انجام داد. در مجموعه مذاکرات با اروپایی ها اونها همیشه گفتن ما سعی میکنیم در واقع جبران کنیم، ما عمل بکنیم، ولی هیچگاه به در قول خودشون عمل نکردن. به این دلیل که واقعیت اینه که علارغم این که کشورهای مهم اروپایی عضو این گروه هستند،
بله،
چه فرانسه چه انگلیس چه آلمان، ولی تک تک این کشورها تجارب متعدد نشون داده که در مقابل آمریکایی‌ها و فشار اونها و تحریم اونها به هیچ وجه نه استقلال رأی دارن نه تاب مقاومت دارن و همیشه دنبال روی بیشتر نبودن از سیاست‌های آمریکا. امروز هم که آمریکا عملا حضور نداره به دلیل خروج از برجام، اونها در واقع در مدت تخلف آمریکا و عکس‌العمل جمهوری اسلامی ایران به جای اینکه فشار رو و عکس العمل رو در مقابل آمریکای متخلف نشون بدن، در مقابل جمهوری اسلامی ایران نشون دادن که بر اساس مفاد خود برجام ما با یک منحنی با شیب ملایم در واقع تعهدات خودمون رو کاهش دادیم.
بله.
امروز هم همه فشارهای اونا چه به لحاظ سیاسی تبلیغاتی چه بیانیه مشترک تروریکای اروپا علیه جمهوری اسلامی ایران هست و بنابراین من معتقدم که اونها هیچ نه فقط تسهیل کننده نیستند، بلکه عملا اونها خودشون یک اراده در واقع جدی برای اینکه هم خودشون بپذیرند واقعیت موجود رو که ما صریحا در بالاترین سطح اعلام کردیم که آمریکا باید کلیه تحریم ها رو برداره و در واقع شرایط قبل از آغاز تحریم ها رو به وجود بیاره و نه فقط در لفظ، نه فقط در واقع به صورت مرحله‌ای و گام به گام یک جا تحریم ها مرتفع بشود و ما راستی آزمایی کنیم. این راستی آزمایی در واقع یک واژه هوشمندانه سیاسی است که خود مقام معظم رهبری اشاره فرمودند و محصول تجربه منفی ماست با غربی ها. بنابراین من معتقدم که تا زمانی که اونها در واقع یک نوع استقلال رأی از خودشون نشون ندن و در واقع بتونن جلب اعتماد جمهوری اسلامی ایران رو بکنن، ما خیلی نمیتونیم امیدوار بشیم که اونها بتونن در واقع در جهت هدف اصلی که خود اونا اعلام میکنن که در واقع همه برجام به صورت کامل اجرا بشه، این به این معناست که اونا گام اولو که به عنوان تخلف برداشتن بردارن، تحریم ها مرتفع بشه، ما هم که و بر سر تعهدات خودمون در صورت اجرای برجام به صورت کامل از طرف اونها هستیم.
بله آقای دکتر بورجری، حالا با این توضیحات که از تالی فرمودید، چشمنداز مذاکرات وین رو در این دور حسالی چگونه پیش بینی میکنید؟
هر شبه دوتون که جمهوری اسلام ایران که از روز اول صادقانه وارد میدان شد، یعنی ما اگر واقعا نمیخواستیم این برجام که دارای نقایص زیادی هم هست وارد مرحله عمل بشه، اصلا وارد مذاکره نمیشدیم. بنابراین ما وظیفه خودمون انجام دادیم، در واقع به اصطلاح متداول توپ تو زمین اروپاییاست. اونها باید غیر از به نظر من چین و روسیه که در واقع مواضع منطقی خودشون رو بارها اعلام کردن و به خصوص مواضع روس‌ها که با صراحت بیشتری همیشه عنوان میشه، از نوعی خوشبینی هم برخوردار هست. اگر ما مبنا رو بر این قرار بدیم که مجموعه اراده حاکم بر این مذاکرات که حالا جمهوری اسلامی ایران که موضعش کاملا مشخصه،
بله،
روسیه و چین هم علاقمند هستند که این اتفاق واقع بشه، بنابراین در این در واقع مذاکرات سخت اگر اروپایی ها بتونن از خودشون استقلال رأی رو نشون بدن، شاید بتونه به یک نقطه منطقی تعادل برسه. البته من نسبت به این هم خوشبین نیستم.
بله خیلی متشکرم جناب بورجردی عزیز، با شما خداحافظی میکنم، شب عالی به خیر باشه.
تشکر از نیتتون،
سلامت باشید، خدا نگهدارتون باشه. از شنونده نقش تروریکای اروپایی در برجام، موضوع گفتگوی من بود با آقای دکتر بورجردی از رؤسای پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس. با دریافت و نصب برنامه کاربردی ایران صدا از تارنمای رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو دات آی آر از این طریق هم میتونید برنامه های ما رو بشنوید. خب آخرین بخش گفتگوی برنامه اختصاص داره به بررسی تحولات افغانستان. آقای حسین فرجاد امین از کارشناسان مسائل افغانستان در این بخش با ما همراه هستن. جناب فرجاد امین سلام بر شما، شب بخیر.
سلام علیکم جناب عسکری، شب شما بخیر.
خیلی متشکرم آقای فرجاد امین. ما یک دو روز اخیر نشست در واقع وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در اسلام آباد رو به میزبانی دولت پاکستان داشتیم و به حال هیئتی هم از دولت طالبان به ریاست امیر متقی خان سرپرست وزارت خارجه دولت طالبان در اینجا حضور داشت. بفرمایید که این نشستی که به هر حال سازمان همکاری اسلامی در پاکستان برگزار کرد با چه اهدافی بود؟ با عنایت به اینکه خب پیشتر هم دولت طالبان از کشورهای عضو این سازمان خواسته بود که حاکمیت طالبان در افغانستان رو به رسمیت بشناسه.
بسم الله الرحمن الرحیم و عرض سلام خدمت شنوندگان رادیو گفتگو. هدف اصلی کنفرانسی که در اسلام‌آباد به میزبانی پاکستان برگزار شد جمع‌آوری کمک کشورهای اسلامی برای مردم افغانستان که به علت بلوکه شدن پول‌های افغانستان توسط آمریکا این روزها شرایط بسیار نامساعد اقتصادی رو باش مواجه هستند بود. و در کنار این موضوع البته موضوعات دیگه‌ای هم مطرح شد، از جمله اینکه اغلب شرکت کنندگان که تقریبا از 20 کشور اسلامی در سطح وزیر خارجه شرکت کرده بودند، یکی از درخواست‌های عمده‌شون این بود که با توجه به اینکه به هر حال آزادسازی پول‌های بلوکه شده افغانستان گره خورده به موضوعاتی همچون تشکیل دولت فراگیر، رعایت حقوق بشر و رعایت حقوق زنان، از طالبان خواستن که هرچی سریعتر شرایط رو برای تشکیل یک دولت فراگیر و همچنین رعایت حقوق شهروندان از جمله زنان رو فراهم کنن تا بهانه هایی که منجر به این شده که پول های بلوکه شده افغانستان آزاد نشه اینها برداشته بشه.
بله.
ولی شرکت طالبان در این کنفرانس نه به عنوان نماینده دولت افغانستان، که البته جای دولت افغانستان در این کنفرانس خالی بود و کرسی دولت افغانستان رو به طالبان ندادن، ولی طالبان به هر حال به عنوان گروهی که در کابل مستقر هستند برای این کنفرانس دعوت شده بودند و امیرخان متقی هم در شرکت که در این کنفرانس شرکت کردن با تعدادی از وزرای خارجه کشورهای شرکت کننده از جمله با وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران هم ملاقات داشتن. جالبه که در تمام ملاقات هایی که با امیرخان متقی تقریبا برگزار شده یک درخواست مشخص و واحد تکرار شده و اون هم تشکیل دولت فراگیر در افغانستان بوده.
بله. آقای فرجاد امین، خب ما به گذشته طالبان که نگاه میکنیم به حال بزرگترین هدف اونا تشکیل امارت اسلامی در افغانستان هست و اون هم تقریبا با اتکا به یک تفکر و یک به حال نگرش خاص در مسائل سیاسی که به حال در ظرف به حال چند ماهی که از حاکمیت طالبان در کابل هم از 15 اوت میگذره کاملا مشخص بوده. حتی در همین دولت که طالبان تشکیل داده تقریبا یک تفکر خاص در دولت طالبان داره حکمرانی میکنه و خب دولت فراگیری که جامعه جهانی از طالبان درخواست میکنه باید مبتنی بر مشارکت همه اقوام باشه و این یه مقداری با اون گفتمانی که طالبان مطرح میکنه در تعارض هست و در واقع همین بحث هم سبب شده تا بحث به رسمیت شناختن حاکمیت طالبان در افغانستان هم با تردیدهای زیادی از سوی جامعه جهانی مواجه بشه. آیا شما آقای فرجاد امین در واقع پیشبینی میکنید که طالبان در اثر فشارهای داخلی و فشارهای منطقه‌ای و بین المللی تن بده به تشکیل یک دولت فراگیر که از همه گروه ها و اقوام در افغانستان در اون مشارکت داشته باشن؟
اگر طالبان به این فشارها تن بده و قبول بکنه که یک دولت فراگیر رو با مشارکت سایر اقوام تشکیل بده بدون رعایت اون ضوابطی که اونها به عنوان حکمران مسلمان معترض هستن و اون شرایط رو نداشته باشن، که عمدتاً افرادی که امروز در بدنه طالبان به عنوان اعضای رهبری این گروه شرکت دارن از گروه پشتو هستن و به ندرت از سایر اقوام افرادی رو ما در این گروه پیدا میکنیم که از سایر اقوام باشن و به تفکر طالبانی اعتقاد داشته باشن.
بله.
بنابراین دولتی که توقع میره که طالبان تشکیل بده دیگه اون دولت امارات اسلامی نخواهد بود و این تعارض همچنان به عنوان مانع اصلی این درخواست جامعه جهانی از گروه طالبان مواجه هستش که اگر طالبان به این خواسته جامعه جهانی تن بده دیگه امارات اسلامی افغانستان دیگه مفهومی نداره و دولتی مثل دولت‌های سابق در افغانستان شکل میگیره که متشکل از سایر اقوام هست و الزاماً سایر اقوام هم شاید به تفکر طالبانی اعتقاد نداشته باشند. همین الان هم گروه طالبان در داخل خودش با تعارضات و اختلافات بین گروهی که بین دو فراکسیون عمده طالبان وجود داره مشکلات عمده‌ای داره. اگر شما به این گروهی که حالا فعلا محدود هستن به دو تفکر بیارید تفکرات دیگه مثل تاجیکی، مثل ازبکی، مثل هزاره اینها رو اضافه کنید، عملا دیگه این گروه انقدر در درون خودش با تضاد و با دشواری مواجه میشه.
بله.
که دیگه اون تفکرات افراطی که شناخته میشد به عنوان شناسنامه طالبان دیگه اون رو ما نمیتونیم طالبان بهش بگیم و برای همین هم هستش که طالبان داره مقاومت میکنه، میدونه که اگر بله اول رو بگه بعد تا آخرش ادامه بده و در انتها چیزی به عنوان امارات اسلامی باقی نخواهد بود.
بله، خیلی متشکرم جناب فرجاد امین به خاطر حضورتون در این بخش گفتگویی. با شما خداحافظی میکنم، شبتون بخیر باشه.
شب شما بخیر، خداحافظ.
خدا نگهدارتون باشه. عزیزان شنونده، نگاهی داشتیم به نشست سازمان همکاری اسلامی که چند روز پیش در پاکستان برگزار شد با محوریت افغانستان و درخواست جامعه جهانی از دولت طالبان برای تشکیل دولت فراگیر در افغانستان. آقای فرجاد امین از کارشناسان مسائل افغانستان در این بخش با ما همراه بود. خب عزیزان شنونده، به ثانیه‌های پایانی برنامه امشب رسیدیم. مجدداً به حال شب یلدا و فرزانه شب باستانی رو به همه شما مخاطبان خوب رادیو گفتگو تبریک میگم. امیدوارم که ساعات پیش رو در کنار خانواده ساعات خوب و خوشی رو بگذرونید، ولی خواهش میکنم که حتما در این دوره همیایی که دارید پروتکل های بهداشتی رو رعایت بفرمایید، زدن ماسک و فاصله گذاری اجتماعی که در صدر این دستورالعمل ها وجود داره. حتما بعد از برنامه بدون خط خوردگی هم شنونده ویژه برنامه یلدای ایرانی باشید که از شبکه رادیوی گفتگو تقدیمتون میشه، حتما یک برنامه جذاب و شنیدنی برای شما خواهد بود. خیلی متشکرم از همراهیتون، شب خوب براتون آرزو میکنم، در پناه حق باشید.
رادیو گفتگو،
من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو،
رادیو گفتگو،
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد، خطر در کمین است. این زنگ، زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان و سنت کمک هزینه سفر و ارتباط عالیات به هدیه تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم، گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتخبین ما هستید.
زنده مصاحبه ای با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مونم پخش بشه.
زنگ خطر.
می‌خواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده.
چند وقت پیش به من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم، الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم به کنار سخت میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش شما تماس گرفتن گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه برای رادیو گفتگو یا نه؟
نه.
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردم.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تسفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده میکردن این بود که تماس تلفنی با شما میگرفتن و عنوان میکردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یکی از رادیوها، رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید میکرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه میکرد، چند تا سوال میپرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمیدونم به این شکل پخش میشد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه از شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت می‌کردن پای دستگاه آبد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم اون ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت بام شما رو فعال میکردن و از شما کلاهبرداری میکنن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق میدهد.
سلط پشت خط باشید، میریم بکنه برنامه خدمتتون.
انقدر طبیعی بازی میکردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزی به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورت که نه اصلا نمیذارن اصلا حتی ذهن یک ثانیه به خودش بیاد، انقدر با شگردای اصلا من تعجب میکنم.
بعد گفتن برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمون گرفتن با اطلاعات روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میکرد، مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شماست، به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدن اینا.
سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدشون این که از طریق پیام رسان واتساپ یا همون واتساپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری میکنن، با شما تماس میگیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون میدونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها پرفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شباه، هر کسی که با شما تماس گرفت، سی وی وی 2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبر بانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت های سایبری، بخش گزارشات مردمی و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراسم رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شب بخیر همراهان عزیز، تا دقایقی دیگر همکاران پرتلاشم از رادیو گفتگو با یلدای ایرانی با شما خواهند بود. شب بخیر همراهان عزیز، یلدا مبارک. همراهان خوب و وفادار، خدمتون عرض کردم که همکاران پرتلاش و هنرمندم آماده هستن تا ویژه برنامه یلدای ایرانی رو به طور زنده تقدیم شما بکنن. این شما و این هم همکاران خوب ما.
لختی پاییز را به خانه بیاور،